كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأسبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. راحت بتونیم دنبال این قضیه رو عرض مخشومه که بگیریم، به این معنی که یکی از اهداف دشمنان ما اینه که بیان یه تفرقه ایجاد بکنن و نگذارن اون وحدت بین ما باشه، اون امت واحدهی که بحثش هست تشکیل بشه. شما لذف میده الان همین اختلافی که در بین به حساب شیعه و سنی ایجاد کردن با کمال تأسف و میمداری موفق بودن، چون تیز دشمن اینه دیگه، اختلاف تسود تفرقه بیفکن آقایی کن. ما باید سعی بکنیم با الهام گرفتن از فرمایشات خود از امام رضوان الله تعالی مقام معظم رهبری که اصرار بر وحدت دارن و باید همینجور باشه. بالاخره ما حالا یه بخشی از برادران اهل سنت که به وهابی هستن که اصلا اعتقادی به مسائل ندارن ما بذاریم کنار، ولی اغلب برادران و خواهران اهل سنت ما نسبت به ائمه بزرگوار دین سلام الله علیهم اجمعین معتقدن. من یادم از حدود 4-5 سال قبل که به حساب مکه مشرف شده بودم، یه آماری به اسه مقام معظم رهبری داد در خصوص زائران قبرستان بقیع. خیلی جالب بود برام که 80% از زائران قبرستان بقیع برادران اهل سنت بودن. برام خیلی مهم بود که برای اونا مین ما بیان کنار قبور 4 ائمه بزرگوار بقیع و اون گونه اظهار ادب میکنن. ما باید سعی کنیم این انسجام رو بیشتر بکنیم، هرچی این انسجام رو بیشتر بکنیم به قول خدا رحمت کنه مرحوم الهی قمشه‌ای رو، بیا تا مونس هم، یار هم، غمخوار هم باشیم، در این گلشن بهار هم، گل هم، خار هم باشیم، چو یاران نبی در صفحه توحید گرد آییم، اویس و بوذر و عمار هم، مقداد هم باشیم، گر از دام بلا رستیم، هم پرواز هم باشیم، ور از تیغ فلک خستیم، در تومار هم باشیم. الهی دشمنان دادن دست دوستی با هم، چرا ما دوستان پیوسته در پیکار هم باشیم؟ با الهام گرفتن از آیات الهی و روایت معصومین سلام الله علیهم اجمعین و گفتار حضرت امام رضوان الله تعالی مقام معظم رهبری که الان تاکید داره، شما یک فتوای مقام معظم رهبری در خصوص به حساب عدم توهین به همسران پیغمبر صلی الله علیه و سلم چه موجی در دنیا ایجاد کرد و چه محبتی رو عرض بخشمه که برای برادران اهل سنت ایجاد کرد، اینا رو نمیتونیم به حساب دست کم بگیریم، باید سعی کنیم عرض بخشمه که روی این مسئله کار بکنیم. نکته بعدی عمل کردن به دستورات اسلامی عرض بخشمه که خب اونجوری که هست ما بتونیم انشاءالله از شعار در بیایم به عمل بکنیم. من یادم مثل برادر عزیزم جامعه دکتر اشاره کردم به شهید مظلوم بزرگوار بهشتی، یادم هست تا 3-4 ماه از پیروزی انقلاب گذشته بود ما یه کلاسی داشتیم با شهید بزرگوار بهشتی در همین دفتر مرکزی حزب که به دست منافقین جنایتکار عرض بخشمه که منفجر شد و 72 تن از بهترین عزیزان ما در اسون شهید بهشتی عرض بخشمه به شهادت رسیدن، کلاسی با ایشون داشتیم، کلاس برام خیلی جالب بود. یه تزی ایشون داشت، اون تز خیلی تز زیبایی بود، میفرمود که در یه شرایطی از نظام انقلابمون قرار گرفته ایم که جاذبه در حد توان، دافع در حد ضرورت. با اینکه به تعبیر شهید بزرگ مطهری در کتاب جاذبه و دافع علیه السلام میفرمود که انسان کامل اون انسانی است که هم جاذبه داشته باشه هم دافع، یه همش جذب بود به درد نمیخوره، همش هم دفع بود به درد نمیخوره. چون خود روش رسول گرامی صاحب همین بود دیگه، قرآن میفرماید محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والذین ما اشداء علی الکفار رحما بینهم تراهم رکعا سجدا. بالاخره پیغمبر و اون کسانی که در مسیر پیغمبر قرار گرفتن با کفار شهیدن خشنن، ولی بین خودشون کمال صفا و صمیمیت و مهر و محبت برقرار. تعبیر شهید بزرگوار بهشتی این بود که در یه شرایطی از نظام انقلاب اون قرار گرفتیم، جاذبه در حد توان، دافع در حد ضرورت. همین فرمایش که الان مقام معظم رهبری داره میفرمان جذب حد اکثری، به قول معروف صد دوست کم است و دشمنی بسیار است. ما رو این قضیه خیلی باید دقت داشته باشیم، کار بکنیم و این عرض بخشمه که تفرقهی که متاسفانه حتی به وسیله بعضی از عناصری که ازشون توقع نیست، شما رو فرمایید حالا من دیگه باز نکنم مثلا این شیعه انگلیسی که مقام معظم رهبری فرمودن، خب الان داریم میبینیم بالاخره چه کار دارن میکنن با حدود 15 کانال ماهواره‌ای که دارن. خب بالاخره اونجور علیه عرض بخشمه که اهل سنت دارن صحبت میکنن و تفرقه ایجاد میکنن و بالاخره تو فضای مجازی هم خب بالاخره این اثر گذاشته. میتونید شما ببینید ملاحظه این بعضی از این برادران اهل سنت به خاطر دیدن این فضای مجازی از به حساب لسان بعضی از این حضراتی توقع نیست، خب بالاخره این باعث بدبینی شده. و ما سعی بکنیم عرض بخش بگیم وحدت رو انشالله بیشتر بکنیم، که هرچی ما این وحدت رو بیشتر بکنیم انشالله در رسیدن به اهدافمون نزدیکتر خواهیم بود و علل قاعده توطئه‌های دشمنان رو میتونیم با این قضیه خونسا بکنیم انشالله.
خیلی متشکرم آقای فرخنده پور جناب علی، هم زمینه که در این زمینه بفرمایید که جهان اسلام چگونه میتونه به یک نقطه واحد و یک درک واحد برسه، به این هم بپردازیم که جمهوری اسلامی در اتحاد جوامع اسلامی چه نقشی داشته و در مسیر پیش رو چه روندی رو باید که دنبال کنه.
ما به عبارت به اصطلاح معروفی رو الان داریم تو جوامع رسانه‌ای میبینیم. واقعا جامعه غرب امروز در ارائه یک نوع تمدنی که مورد پسند و قبول عامه مردم دنیا باشه، اینا به بنبست خوردن و نتونستن یک تمدن جامع و کاملی رو به مردم دنیا اینا بشناسونن. جناب حسینی، ما حالا اگر بخوایم قاطبه جهان رو تقسیم بکنیم به دو قطب که یکیش مثلا دولت ایالات متحده آمریکا و اذنابش هستن، ما میبینیم خود مثلا کشور ایالات متحده آمریکا علارغم تمام ادعاها و حرفهایی که اینا تو رسانه ها میزنن، واقعا نمود خاصی برای ارائه تمدن ندارن. تمدن ایالات متحده آمریکا از ابتدا تا امروز همراه هستش با جنگ و خونریزی و تجاوز و وحشیگری و استثمار و به بردگی کشوندن سیاه‌ها و از بین بردن حقوق سرخپوستا. ببینید، ما زمانی که ایالات متحده آمریکا تو بحث تصاحب زمین سرخپوست‌ها اقدام می‌کرد و میومد این قبایل رو از بین می‌برد، جنازه بعضی از اینها رو بالای تنابدار نگه می‌داشت که با این حرکت خوف و وحشت در میان سایر قبایل سرخپوست ایالات متحده آمریکا، حالا معروف بود به اتازونی، اونجا این خوف و وحشت رو ایجاد بکنه. ببینید، چیزی در اریکه اجرا و اینکه بخوان به جامعه جهانی واقعا ارائه بدن ندارن. امروز ما خوشبختانه اولا با یک دین بسیار بسیار آسمانی و مقدسی ما داریم زندگی میکنیم که این دین سراسر پر از تمدن هست، سراسر پر از آیاهای انسانی و انسان دوستی. و ببینید، شما خود کتاب قرآن مجید کلن یک کتابی هستش که پر از رحمته. ما با عنایت خدا متوسل شدیم به این کتاب، کتابی که از وجود نازنین پیغمبر گرامی ما این کتاب دمیده شده و از زبان مبارک ایشون این آیات بر مردم خوانده شده و یکی از جامع ترین با کامل ترین به اصطلاح نمونه های حکومت و حکومت سازی در داخل خود دین ما و کتاب مقدس ما هست. فکر کنم کم بیش مستحضر باشید که حالا بسیاری از بزرگان دین ما مثل مرحوم شیخ فضل الله نوری، ایشون معتقد بودن که ما وقتی کتابی مثل قرآن داریم دیگه اصلا نیاز به قانون نیست، چون تمام قوانین مندرج در داخل کتاب خدا آمده. حالا با توجه به وجود و ابراز مسائل جدیدی که تو بحث اقتصاد، سیاست و مسائل دیگه مطرح میشه، نیاز شد که بعداً مجلسی تشکیل بشه. ولی خب میخوایم اینطوری عرض کنیم، ما اینقدر غنای فرهنگی داریم و اینقدر خداوند این عنایت رو بر ما داشته که ما یک دین کامل و جامعه همراه با یک کتاب مقدس داریم، نقطه ضعفی در سیستم مدیریتی و حاکمیتی ما قانوناً نباید پیش بیاد. مثلا یکی از اشکالات بسیار بزرگی که امروز بر غربی‌ها می‌گیرن اینی که این کشورها پشتوانه قوی و مذهبی کامل و جامعی ندارن. جامعه غربی الان به شدت از لحاظ تمدن دچار ضرر و خسران هست. ما امروز باید با یک نگاه تمدنی به جنگ تمدن منحط غرب بریم. ما تمدن بسیار غنی داریم، اونجایی که در دین ما صحبت از رعایت حقوق انسان ها میشه. زمانی که کتاب نازل شد اصلا غرب با تمام ید و بیزاش اصلا چیزی ممان برادری و برابری و حس برتری که نداشته باشن بین زن و مرد، خب این چیزا اصلا اون زمان مطرح نبود. ما میبینیم که اون زمان تو دین ما به این قضیه، تو کتاب ما به این قضیه اشاره شده. ما یک پشتوانه بسیار قوی داریم و میتوانیم تمدن پوشالی قبر رو با نگاه تمدن ساز خودمون اینا رو مورد تهاجم قرار بدیم و همیشه ما نباید تو حالت تدافعی باشیم. چرا ما باید همیشه تو یک حالتی قرار بگیریم که از طریق تمدن قبر دچار هجم قرار بگیریم، دچار میشود گفت که طرق مختلف از طریق رسانه هاشون اینا ما را تحت فشار قرار بدن و بخوان از به اصطلاح این منبع بسیار سرشار و گرانبهایی که داریم به اصطلاح معروف کوتاه بیایم و بیایم خودمون رو در حیطه تفکرات منحط اونا قرار بدیم. ما امروز تو یک وضعیت بسیار خوب و الحمدلله برتری هستیم که جمهوری اسلامی ایران با توجه به نگاه تمدن سازی که از ابتدای پیروز انقلاب با اون شعار معروف نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی داشت و تا به امروز هم بر اساس همون با کشورهای دنیا مصالحه کرده و نه سیاست استعماری داشته و نه اجازه داده کشوری بیاد و ما رو مستعمره خودش قرار بده و با الهام از فرمایشات حضرت امام که به اصطلاح معتقد بودن که ما از مظلوم دفاع میکنیم و بر ظالم میتازیم. ببینید این خودش یک نمونه بسیار بسیار مبرز و آشکار از این استش که جامعه ما، فرهنگ ما، اقتصاد ما زیر بار سلطه نبوده و نخواهد رفت. این نمونه بسیار بارزی شده الان برای کشورهای منطقه به خصوص کشورهای غرب آسیا که الگوی کامل و مشخص و بارز انقلاب اسلامی ایران رو در طول این 43 سال دیدن و اینکه در طول این 43 سال کشوری نتونسته به منافع کشور ما دست اندازی پیدا بکنه. جمهوری اسلامی ایران در مقابل هجمه‌ها و فشارهای فرهنگی اقتصادی اجتماعی غرب و دنیای استکبار ساکت نبوده و تونسته با شجاعت تمام از کیان کشور خودش دفاع بکنه.
خیلی متشکرم. جایی که نجات یک سوالی که مطرح است، البته در فواصل گفتگو هم توسط جناب‌عالی هم آقای فرخنده پور نکاتی مطرح شده، من می‌خوام بیشتر دارین زمینه بهش بپردازیم و اونی که اساساً جهان اسلام دارای چه ظرفیت‌های تمدن سازی هست که از این منظر کشورهای اسلامی جهان اسلام معنای آن میتونن در کنار هم قرار بگیرن و این تمدن نوین اسلامی رو شکل بدن.
ببینید ما واقعاً با ظرفیت‌هایی که در جهان اسلام داریم یه چیزی الان، خب حالا پیغمبر عزیز اسلام با دو نفر شروع کرد، از مردان مولا علی علیه السلام و زنان خدیجه کبرا سلام الله علیها، الان رسیده به 1 میلیارد و حدود 750 میلیون مسلمان. با ظرفیت هایی که کشورهای اسلامی دارن اگر بتونن یه مقداری به خود بیان و تحت تأثیر تبلیغات سوء عرض مخشمه که غربی ها قرار نگیرن، دشمنان اسلام قرار نگیرن، با توجه به امکانات مادی و معنوی که دارن اگر یه مقداری سر عقل بیان و بتونن در کنار هم باشن، ما خیلی عرض مخشمه که میتونیم بیش از این حرفا پیشرفت داشته باشیم. ما با کمال تأسف شما ببینید بعد از کشورهای اسلامی فقط نامشون کشور اسلامی است، اسلام رو دارن یدک میکشن، یا بعض از کشورهای اسلامی که اصلا بوی از اسلام را فقط نامشون نام کشور اسلامی است، خب اینا بالاخره علی‌القاعده نمیتونن از مخشمه که موفقیتی داشته باشن. نکته بعدی اینه که خب ما بالاخره باید سعی بکنیم اونجوری که مرضی خدا و رسول خدا ائمه بزرگوار دین سلام الله علیه مجمعین هست، بالاخره تو این مسیر حرکت بکنیم، هرچند نمیتونیم مثل اونها باشیم. شما لازم فهمید الان من حالا یه مرتبه رو همینجوری برم پرداز از کنم، تو کشور خودمون الان بعضیا خب حرفشون اینه که آقا این چه حکومت اسلامی است، چیچیش واسه شباهت به حکومت اسلامی داره، توجه فهمید کجاش حکومت اسلامیه. من یادم هست از بخشمه که خب یه چیزی حدود 16 سال ما با این دانشگاه آزاد از اسلام سر کار داشتیم. من اونجا آزاد اسلامی نمیگم چون هیچ چیز اسلامی نیست، برای نیست اون نظام جمهوری اسلامی خلافا رو مالکشی بکنیم. 16 سال من با این دانشگاه سر کار داشتم. یه روزی به مناسبت داشتم معارف دور میگفتم، بحث حکومت مولا علی علیه السلام شد، یه دانشجو بلند شد گفت که این حکومت حکومت عد علی است. فکر کنم من گارد میگیرم، میگم آقا بشین سر جات فلان. گفتم نه جانم، این حکومت حکومت عد علی نیست، ولی سفت. گفتم اینو من نمیگم، اینو خود امام عزیز فرمودن ما میرویم به طرف حکومت جمهوری اسلامی، خیلی کار داره به اونجا برسیم. مقام معظم رهبری یادم از در سالی که سال مولا علی علیه السلام اعلام شد، فرمودن ما میرویم به طرف حکومت عدل علی، خیلی کار داره به اونجا برسیم. از اینها مهمتر خود مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید الا و ان لکل مأمومن امامون یقتدی به و یستزی و به نور علمه علاوه این امامکم قد اکتفا من دنیا به تمره و من تعمهی به قرصه علاوه اینکم لا تقدرون علا زالک ولیکن عینونی به برع و اجتهاد و عفت و صداد. شما نمیتونید مثل من علی باشید؟ لااقل در این چهار چیز من علی رو یاری بکنید. عینونی به ورع، با ورع پرهیزکاری، اجتهاد جد و جهد در راه دین و عفت پاکدامنی، صداد راستی در گفتار. با اینا ما رو یاری بکنید و ان شاءالله بتونیم بالاخره با الهام گرفتن از آیات الهی و گفتار معصومی سلام الله علیه اجمعین پیش بریم. فکر می‌کنم ان‌شاءالله موفقیت خوبی خواهیم داشت.
ان‌شاءالله. آقای فرخنده پور خدمت جناب علیان باشیم در جمع‌بندی فرمایید که جهان اسلام برای اینکه به عنوان یک قطب قدرتمند تمدنی در عرصه بین‌الملل نقش ایفا کنه باید چه کنه؟ کمتر از 5 دقیقه.
ما وقتی میایم به اصطلاح دین اسلام نگاه نافذ و کاملی بیاندازیم، با این دیدگاه اگر بخوایم بیایم جلو، میبینیم که کشورهای غربی تحقیقات بسیار زیادی در خصوص دین اسلام کردن. خیلی اومدن تلاش کردن که از دین ما یک اشکال و یک به اصطلاح علامت سوال بزرگی رو خلق بکنن که نتونیم به اصطلاح معروف جواب اون رو بدیم و دچار نقص و به اصطلاح معروف کمبود در ارائه پاسخ بشیم. اما خوشبختانه خودشون الان اعلام میکنن که دین اسلام کاملترین دینه، حتی به جزئی ترین مسائل بشر در این دین توجه شده و یک دایره المعارف کامل اینه که انسانو از حضیض ذلت به اوج عزت برسونه. و در این خصوص همشون، نه کارشناسای غربی، کارشناسای شرقی هم همچنین، همین امروز که من دارم خدمت شما عرض میکنم، کل اساتیدی که تو دانشگاه های بلوک شرق به خصوص روسیه دارن کار میکنن، دین اسلام رو کاملترین دین میدونن و معتقدن که این دین، دین بسیار بسیار جامعی هست و هیچ گونه نقص و اون چیزی که خداوند عنایت فرموده و اینو به اصطلاح به عنوان کاملترین دین برای بشر عرضه کرده مورد تایید اینا هست. منتاش ما یکی از بزرگترین اشکالاتی که داریم در جامعه خودمونم اینو میبینیم، متاسفانه در راستای اجرای برنامه های دین است که ما دچار واقعا سستی و ضعف میشیم و نمیتوانیم اون چیزی رو که خداوند از ما انتظار داره رو بیایم و تو جامعه اجرا بکنیم، برای مردم اجرا بکنیم. همه این برنامه ها برای نیکبختی و سعادت انسانه. همونطوری که حاج آقا هم اشاره فرمودند، ببینید ما اگر میبینیم میایم صحبت از اقتصاد میکنیم، از دین میکنیم، همه اینا به خاطر که انسان به یک مرحله جدیدی برسه، از لحاظ اقتصاد، از لحاظ خداشناسی، از لحاظ رفتارشناسی، همه اینا کامل و جامع در دین ما اومده. ببینید جناب حسینی، وقتی انقلاب اسلامی ایران پیروز شد، غربی ها اومدن از پیروزی انقلاب اسلامی ایران کلمه جنگ نرم رو در آوردن. به چه معنی؟ گفتن آقا این انقلاب کلا از اسلام منشعب شده. اسلام میگه خون بر شمشیر پیروز است. مردم با دست خالی اومدن توی خیابون ها، اومدن یک حکومت تا دندان مسلح معروف به ژاندارم خلیج فارس رو، بدون اینکه تو دست مردم اسلحه ای باشه، به راحتی حکومت شاه رو اومدن از بین بردن. این عبارت جنگ نرم، جنگ نرم هم از خود انقلاب اسلامی ایران بیرون اومد.
درست.
آمریکایی‌ها دیدن مردم ایران بدون کوچکترین مبارزه مسلحانه اومدن شاه رو ساقط کردن. اینقدر این دین ما توش برکت داره، اینقدر دین ما به صلاح مرو کامل و جامع هستش که هیچ شکی در اجرای اون انشالله ما نخواهیم داشت.
انشالله. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی جناب آقای نژاد و جناب آقای فرخنده پور و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما عزیزان شنونده. خوب و خوش باشید. خداوند یار و نگهدار همه شما.
زنگ خطر. رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 10 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جز منتقدین ما هستید.
به زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. چه صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه در رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه‌ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردم و از شما کلاهبرداری میکنم.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلطه پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه.
اینقدر طبیعی بازی میکردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم که من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شما رو کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم یلا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدش این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارم، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شب شما بخیر هموطنان گرامی. به سر می پرورانم من هوای حضرت باقر، به دل باشد مرا شوق لقای حضرت باقر.
ساقی بده جام و ساغرم یک خمره یک خمره بگو بگو ساقی بده من عبد امام باقرم یک عمره یک همه باید بگن ساقی بده جام و ساغرم یک خمره یک خمره ساقی من عبد امام باقرم یک عمره خیر دنیا از دعات عرش اعلا جاگدات عشق زهرای نگات ای گل بهتر از فرشته سیدی سیدی یا مولا سیدی سیدی یا مولا سیدی همه 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 حیفه با امام باقر غریبه سیدی سیدی یا مولا ساقی بده جام و ساغرم یک خمره یک ساقی بده من عبد امام باقرم یک عمره خیر دنیا از دعات عرش اعلا جاگدات عشق زهرای نگات ای گل بهتر از فرشته سیدی سیدی یا مولا از یمن وجود تو آقا دل شادم از یمن وجود تو آقا دل شادم قید تو ام و از دو جهان آزادم مست و مدهوش تو امم خانه بر دوش تو امم حلقه در گوش تو امم با وفا شاه بی قرینه ای ستاره مدینه اعتقاد من همینه عاشق تو خیر میبینه دلبر دلربا سیدی یا مولا همه نمیگن آس خرش کن صدا تو سیدی یا مولا
این صدای انقلاب اسلامی ایران است
خونیش سر و سری تاریخ سا
فراخان صدا عکس فیلم خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگ داشت دهه فجر
راه های ارسال آثار
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا پویش تاریخ ساز و تارنمای شبکه ها در هر بخش یک جایزه 20 میلیون ریالی به فرد منتخب و یک جایزه 10 میلیون ریالی به قید قرعه به یکی از شرکت کنندگان اهدا خواهد شد. مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
معاونت صدای رسانه ملی پویش سراسری تاریخ‌دان.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، یک بار دیگه حلول ماه رجب و ولادت با سعادت امام محمد باقر علیه السلام رو خدمت یکایک شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و جا داره یاد بکنیم از فجرآفرینان بهمن 57 و ادامه دهندگان این عزیزان که تا به امروز تونستن در مقاطع مختلف در صحنه‌های گوناگون دین خودشون رو نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ادا بکنن. تبریک میگیم دهه فرخنده فجر رو به به همه شما سروران عزیز و ارجمند. امیدواریم نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو هم با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو هم 30,000-1035 هست. از این طریق هم میتونید با ما در تماس باشید و نظرات صائب و